بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. من سلام عرض میکنم خدمت همه مبلغان گرامی و امیدوارم که مباحثی که خدمتتون عرض میکنم مفید باشه. خب مستحضر هستید که امسال مقام معظم رهبری سال را با عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردن. خب این شاید یکی از اتفاقات نادری بود که دو سال حضرت آقا با عنوان سال تولید نامگذاری کردن، این نشان از اهمیت ماجرا داره. خب باید ما ابعاد این موضوع رو بهش توجه بکنیم و به این برسیم که به هر حال ما در زمینه این شعار سال چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم، به خصوص در حوزه مباحث تبلیغی. خب تو این زمینه به نظرم چند تا سوال ما باید بهش جواب بدیم. یکی این که چرا تولید اینقدر مهمه که حضرت آقا به صورت خاص دو سال را دارن روی این موضوع نامگذاری میکنن. دوم این که مشکلی که ما داریم توی تولید در اقتصاد ایران چیه دقیقا و چرا اصطلاحا من اینجوری عنوان میکنم که تولید در اقتصاد ایران خیلی جون نمیگیره. سوال سوممون اینه که برای چه اقداماتی میشه کرد که حالا توی نامگذاری امسال خوشبختانه دو تا محور مهم مطرح شده، یکی بحث مانع زدایی و دیگری بحث پشتیبانی. و سوال آخرم هم در مورد رسالت مبلغان، به خصوص مبلغان محرم هست تو حوزه حمایت از تولید و بحث حالا هم پشتیبانی و هم مانع زدایی. من با سوال اول شروع میکنم که چرا اینقدر تولید در حالا اقتصاد ما مهم هست که مقام معظم رهبری دو سال را با عنوان تولید نامگذاری کردن. این گونه میشه گفت که ما تو این جنگ اقتصادی که به خصوص حالا تو دهه اخیر از دهه سال 90، از اولوش سال 90 شروع شده، تحریم‌های اقتصادی که تشدید شده، یکی از چالش‌هایی که ما اقتصاد ما باش مواجه بوده و هنوز هم باش مواجه هستش، مشکلاتی است که ساختار تولید ما باش مواجه هستش و دشمنان ما این را درک کردن که اگر بخوان اقتصاد ما و کلا نظام سیاسی ما را دچار چالش بکنن، یکی از پاشنه های آشیل ما در واقع پاشنه آشیل تو نظام تولیدی ما هستش. برای اینکه این بحث روشن بشه که چرا تولید اینقدر مهمه در اقتصاد ما و دشمنان ما دارن تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن، به این نکته باید توجه بکنیم که تو این دهه اخیر ما با این مشکل مواجه شدیم که به اصطلاح از جهت رشد اقتصادی خب آمار خیلی خوبی نداشتیم. یعنی بعد از اینکه تحریم ما دچار تحریم شدیم، حالا سالهای 90-91 تحریم اولیه‌ای که بر ما وارد شد و بعد حالا دوباره تحریم هایی که دهه مثلا انتهای این دهه ایجاد شد، مثلا سالهای 97-98 باز اقتصاد ما دچار تحریم شد، وقتی شاخص های اقتصادی رو نگاه میکنه میبینید که نرخ رشد اقتصادی ما که در واقع نرخ رشد اقتصادی همون ارزش رشد به اصطلاح ارزش کالا و خدماتی است که توی کشور داره تولید میشه، خب با تحریم این آمار دچار مشکل شده. و اگر ما نگاه بکنیم میبینیم تو این دهه اخیر شاید نرخ رشد اقتصادی ما متوسطش به بالای 1 نمیرسه و این در واقع شده پاشنه آشیل برای اقتصاد ما و دشمنان دارن روی این حوزه تولیدی ما کار میکنن. یک نکته ای که حالا راجع به بحث تولید من باید عرض بکنم، حالا ما علارغم این که کارهای خوبی کردیم بعد از انقلاب، حالا تو این 40 سال اخیر و گام اول زیرساختهای خیلی خوبی ایجاد کردیم، سد ایجاد شد، نمیدونم راه‌ها ایجاد شد، برق رسانی شد، گاز رسانی شد، بحث شبکه آبی و حالا آب رسانی به مناطق مختلف کشور صورت گرفت و به هر حال امکانات رفاهی خوبی فراهم شده تو بعد از انقلاب و قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب، ولی ما برخی از ساختارهای معیوب به خصوص حالا تو حوزه تولید باش مواجه بودیم. این ساختارهای معیوب عملا اقتصاد ما رو دچار مشکل کرده. من چند تاشو بهش اشاره میکنم. ببینید اقتصاد ما عملا میشه اینجوری گفت که از دوره طاغوت و حتی قبل از حالا دوره پهلوی میشه گفت که یک اقتصادی رو ما به ارث بردیم که ساختارهاش ساختارهای خیلی مناسبی نیست. میشه این گونه تشبیه کرد که ما بگیم اقتصاد ایران، من این گونه تشبیه میکنم، مثل یک مریضی است که با یک سرم نفتی داره به حیاتش ادامه میده. اقتصاد ما شاید بعد از اصلاحات ارضی که کشاورزیش مقدار دچار اختلال شد، ما رفتیم به سمت یک اقتصاد مبتنی بر یک صنعت مونتاژ که با ظهور نفت مثلا تو دهه 50 این اقتصاد ما یک اقتصاد مونتاژ با صنعت مونتاژ نفتی شد و خیلی وابستگی ما به نفت و درآمدهای نفتی زیاد شد. این خودش مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. یکیش این بود که مثلا بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مولد اقتصاد ما دچار مشکل شد. صنعت اون هم یک صنعت وابسته اولا شکل گرفت. خود همین فضا شما نگاه بکنید می‌بینید که ما اگر آمارها رو نگاه بکنیم می‌بینیم تو اقتصاد ما هولوش 55-56% اقتصاد ما و اون جی ام پی ما یا تولید ناخالص داخلی ما تو بخش خدمات و بازرگانی است. بخش کشاورزی یه چیز هولوش 10% رو داره تشکیل میده و هولوش حالا 30% هم مال بخش صنعت و ساختمان و این هاست. یعنی اقتصاد ایران اون قسمت های مولدش به تدریج به واسطه حالا اشتباهات سیاستی، به خصوص اشتباهاتی که در دوره پهلوی صورت گرفت، یک اقتصاد ضعیفی شده و مشکلات دیگه هم ما داشتیم. حالا همین فضای اقتصاد نفتی مشکل فرهنگ تولیدی ما رو هم دچار مشکل کرده. فرهنگ مصرفی هم به گونه‌ای دچار اختلال شده، ما مصرفگرا شدیم به گونه‌ای و از اون جهت هم فرهنگ تولید هم دچار اختلال شده. خب همین فضا زمینه رو ایجاد کرده که دشمنان ما بیان چیکار بکنن، یک آسیب شناسی بکنن. به نظر میرسه برخی از اساتید ما خوب گفتن که گاهی اوقات دشمنان ما بهتر از ما آسیب ها و مشکلات اقتصاد ما رو میدانند و میدانند که ما یک اقتصادی داریم که خیلی متکی هستش به نفت، اقتصادی داریم که تو صنعتش دچار مشکله، توی بخش کشاورزیش هم مشکلات خاص خودشو داره و اینجا یک پاشنه آشیلی برای ما شده. به خاطر همین عرض کردم که از دهه 90 دشمنان ما تمرکز کردن روی چی؟ رو بخش تولید. خب به همین خاطر عرض میکنم که مقام معظم رهبری اهمیت مقوله تولید را درک کردن و به این نکته توجه کردن که اگر ما بخواهیم تحریم ها را بی اثر بکنیم، چاره ای نداریم جز این که فضای تولید داخلی را ارتقا بدیم و اون چیزی که حالا توی سیاست های اقتصاد مقاومتی هم بهش اشاره شده، یک نوع بحث درونزایی در اقتصاد ایران هست. یعنی ما باید بتونیم کاری بکنیم که لنگر اقتصاد ایران و بخش تولیدی را در داخل بیاندازیم، بعد بیایم از ظرفیت حالا صادرات و اقتصاد جهانی هم استفاده بکنیم. به خاطر همین حضرت آقا مرتب روی این تاکید میکنن که به گونه‌ای حالا میشه اینجوری گفت که تولید ستون فقرات اقتصاد ایرانه. اگر این ستون فقرات رو ما تقویت بکنیم، عملا همه تحریم ها بی اثر خواهد شد. یعنی ما تجربه مونم همین رو نشون میده. مثلا اگر خاطرتون باشه یه زمانی اومدن ما را تحریم کردن برای بحث بنزین، تحریم بنزین که آغاز شد، یک سیاستی اتخاذ کردن دولت مردان اون وقت، گفتن که ما بیایم از ظرفیت پتروشیمی ها استفاده بکنیم و بنزین تولید بکنیم یا بخشی از فضای تولیدی پتروشیمی رو ببریم به سمت بنزین. وقتی این اقدام صورت گرفت، عملا دشمنان ما دیدن که یه همچی کاری بی اثر شده و آمدن چیکار کردن؟ تحریم بنزین عملا خونسا شد و تحریم بنزین را به اصطلاح کنار گذاشتن. این نشون میده که هر جا ما آمدیم روی ظرفیت‌های داخلی کار کردیم، به خصوص با توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومت، از جمله بحث دانش بنیانی، جایی که اومدیم تو مرز دانش حرکت کردیم، جاهایی که اومدیم بر ظرفیت‌های خودمون به اصطلاح اتکا کردیم، جاهایی که اومدیم اون قسمت‌های پاشنه‌های آشیل خودمون رو سعی کردیم اصلاح بکنیم، اینجاها موفق بودیم. حالا نمونه‌های بسیار زیادی رو الان شاید شما هم تو ذهنتون باشه. الان تو بحث همین کرونا، اتفاقی که افتاد، ما اومدیم به نیروهای جوان خودمون فرصت دادیم، اینا اومدن توی تولید واکسن به اصطلاح وارد شدن که نتایج خوبی به اصطلاح داشتیم. قبل از این هم توی بحث تولید ماسک، تولید مواد حالا ضد عفونی و مواد دیگه‌ای که مرتبط با کرونا بود، بالاخره این رویکرد جهادی و حرکت جهادی که اتفاق افتاد نشون داد که میتونه ناجی ما باشه. به خاطر همین این بحث تولید و اینکه ما بیاییم مانع زدایی بکنیم و پشتیبانی کنیم از تولید، مقوله بسیار مهم است. یعنی اینقدر مهمه که دشمنان ما در واقع تمرکز کردن روی این قسمت ضعف ما، و اگر ما بتوانیم برخی از مشکلات ساختاری که به ارث رسیده از قبل به ما، عرض کردم مثلا مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، مشکل این که اقتصاد ایران تو بخش‌های مولدش از جمله بخش‌های کشاورزی و صنعتی یه مقداری دچار مشکل شده و بیشتر اقتصاد ما رفته به سمت اقتصاد خدماتی و بازرگانی، اگر ما بتوانیم حالا کناره این مشکلاتی که تو نظام بانکی داریم، نظام مالیاتی داریم که حالا من اشاره خواهم کرد برخی از مشکلات، اگر بتونیم مشکلات رو جمع و جور بکنیم، خب خیلی میتونیم جلو بریم و تحریم ها بی اثر خواهد شد. اما سوال دوم اینکه چرا تولید تو اقتصاد ایران جان نمیگیرد و دچار مشکله، ما میشه گفت که مجموعی از مشکلات در اقتصاد ایران داریم که تولید را دچار اختلال کرده. شاید در صدر این مشکلات من باید به مشکلات فرهنگ اقتصادی اشاره بکنم. عرض کردم ما یک اقتصادی را به ارث بردیم از قبل از انقلاب، یک اقتصاد منتاج متکی بر نفت، متکی بر واردات بوده که ما مرتب ثروتمون را که نفت بوده مرتب میفروختیم، منابعمون را میفروختیم و از اون طرف حالا کالا و خدمات به گونه‌ای وارد میشد. خب این عملاً به تدریج فرهنگ ما را هم تبدیل کرده به یه فرهنگ مصرفی که خیلی به دنبال تولید هم نباشیم. اصلاحات ارزی که اتفاق افتاد عملاً این بحث مشکلات فرهنگ اقتصادی رو هم ایجاد کرد. ما عملاً آمدیم بعد از اصلاحات ارزی روستاها را تخلیه کردیم، اومدن مردم شهرنشین شدن، یک فرهنگ شهرنشینی پشت میزنشینی عملاً در اقتصاد ایران ایجاد شد و خودش این تبعات به اصطلاح ناگواری برای بحث فرهنگ تولیدی داشت. این یه بُعد که به نظرم حالا بحث تبلیغی هم خیلی مهمه. اما مشکل دومی که ما تو بحث تولید داریم مشکلات ساختاریه. یعنی ساختارهای ما عملاً مدافع تولید نیست. حالا من مواردی رو به صورت مثال ذکر میکنم. مثلا شما الان تو فضای اقتصاد ایران عملاً فعالیت‌های تولیدی خیلی سودآور نیست. در مقابل فعالیت‌های کاذب، فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی بسیار سودآوره. ورود در واردات بسیار سودآوره. ولی اگر یک کسی بخواد بیاد تولید بکنه، می‌بینید که با هزار گیر و گور مواجه هستش. هزار گرفتاری داره، باید مالیات بده، باید حق بیمه برای کارگراش بده، با همه خلاصه بجنگه که وقتی یک کسی محاسبه کرد و گفت برای واردات شاید شما 3-4 تا مجوز بیشتر نمیخواید، ولی اگر بخواید برید یک چیزی رو، کالایی رو تولید بکنید، شما از 40-50 تا مرجع باید استعلام بگیرید، از محیط زیست باید بگیرید، از شهرداری باید بگیرید، نمیدونم از بهداشت باید مجوز بگیرید، که گاهی اوقات اینها به قدری زیاد هستش که باعث میشه که اصلا تولید کننده ما دچار یأس بشه. خب همین مرتبط است با یه مشکل دیگه‌ای که ما تولید داریم، بحث مشکلات فضای کسب و کار که معمولا به عنوان یه شاخص هم توی اقتصاد جهانی منعکس میشه که ما رتبه اون از نظر فضای کسب و کار خیلی رتبه خوبی نیست. ما علارغم حالا کشورهای اطراف اون شما نگاه بکنیم، مثل ترکیه، کشورهای دیگه، یه کسی که میخواد یک کسب و کار رو شروع بکنه خیلی مجوز نیاز نداره و عملا حمایتش میکنه، هم نظام بانکیش حمایت میکنه، نظام مالیاتی حمایت میکنه و همه چیز در خدمت تولیده. ولی شما میبینید که اینجا واقعاً برعکسه. یک تولید کننده داره جریمه میشه به خاطر اینکه داره تولید میکنه، از اون طرف یک وارد کننده سفته باز عملا داره توی اقتصاد زیرزمینی و سیاه کار میکنه و کسی خیلی باش کار نداره. کنار اینها ما مشکلات ساختاری دیگه ای داریم، از جمله مشکل ضعف نظام بانکیمون، که نظام بانکی ما متاسفانه الان خیلی در خدمت تولید نیست. یه آماری رو من عرض بکنم فقط خدمتتون، شاید از سال 1180 که بانک‌های خصوصی به خصوص توی اقتصاد ایران سر و کلهشون پیدا شده، ما می‌بینیم که رشد نقدینگی حالا توی این 20 سال اخیر یه چیزی اولوش 102 برابر هستش، ولی نرخ رشد اقتصادی ما بیش از 1.5 برابر نشده. یعنی چی؟ یعنی بانک‌ها مرتب اومدن نقدینگی داخل اقتصاد ایران پمپاژ کردن، ولی این نقدینگی عملاً نرفته داخل تولید. خب اگر 102 برابر نقدینگی که اضافه میشد میرفت داخل تولید، خب باید ما نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی میداشتیم. خود همین نشون میده که مشکل ما داریم تو نظام بانکیمون. یعنی نظام بانکی مرتب داره، اگر ما تشبیه بکنیم پول را به خون در رگ‌های بدن، خب قاعدتا این پول به عنوان خون باید در همه جوارح بدن و همه رگ‌های بدن بچرخه و به همه به اصطلاح اعضای بدن خون رسانی بکنه، ولی این اتفاق نمیفته. پول داره توی قسمت‌های خاصی داره تزریق میشه، میره تو قسمت مسکن لوکس، میره توی قسمت‌های مال‌های لوکس که اخیراً همین امسال اتفاق افتاد که یکی از بانک‌های کشور یکی از پروژه‌هاش حدود 80,000 میلیارد تومان اینا اومده بودن توی مال سرمایه گذاری کرده بودن که برای مزایده گذاشته شد با حالا فشاری که بانک مرکزی آورد. و خب 80,000 میلیارد رقم بسیار بالایی است. اگر شما مثلا با بودجه عمرانی سال 1999 مقایسه بکنید، بودجه عمرانی تقریبا یه چیز حدودش 100,000 میلیارد تومان بوده. خب این نشون میده که این منابع به جای اینکه انتقال پیدا بکنه به بخش مولد که داره از کمبود نقدینگی داره دچار مشکل شده، داره میره توی فضاهایی که خیلی مولد نیست، داره سفته بازی ایجاد میکنه و به اصطلاح برای مسکنهای لوکس، برای واحدهای تجاری لوکس، و حالا اگر اضافه بکنید پولهایی که از نظام بانکی منحرف شده به سمت خرید و فروش سکه، خرید و فروش ارز، باز میبینید که مشکلات نظام بانکی مشکلات بسیار حادی است که بخش تولید هم خودش را تحمیل کرده. ما در کنار این مشکل نظام مالیاتی را هم داریم. عملا ما داریم تو بخش مالیاتیمون از تولید کننده بسیار مالیات میگیریم، ولی از قشرهای کسایی غیر مولد هستن، اون قسمت هایی که عرض بروشان دارن سفته بازی میکنن، به خاطر اینکه شفافیت اطلاعات وجود نداره ما مالیات چندانی نمیگیریم. برخی مثلا آمارها نشون میده که ما الان از مولدها و تولید کننده ها داریم بالای 20-25% مالیات میگیریم، ولی از اون طرف مثلا خیلی از کسایی که تو مشاغل کاذب دارن فعالیت میکنن اصلا مالیاتی نمیدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یک نظام شفاف اطلاعاتی نداریم. دقیقا نمیدونیم کی داره چه کار میکنه و چه درآمدی داره، آیا داره مالیاتش رو پرداخت میکنه. این در حالی است که تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا این مقوله رو با بحث شفافیت حل کردن. تو خیلی از کشورها این ضرب المثل رو میگن، میگن از دو چیز نمیشه فرار کرد، یکی از مرگ، دیگری از مالیات. مالیات رو به عنوان ستون فقرات یک اقتصاد دیدن. متاسفانه الان تو نظام اقتصادی کشور ما شاخص نرم جهانی اینه که حداقل 70% بودجه باید از مالیات تامین بشه، ولی این نرخ الان تو بودجه 1400 ما به یه چیز حدود 25% رسید که خیلی رقم خوبی نیست. ما بودجمون الان داره یه مقدارش از سرمایه فروشی تامین میشه، یه مقدارش داره از استقراض و اینکه شما آینده فروشی بکنید داره تامین میشه، در حالی که اگر ما میومدیم یه نظام مالیاتی درست درمانی میداشتیم، خب این نظام مالیاتی هم کمککار نظام بانکی میبود، هم باعث میشد که اون قسمتهایی که داره دلالی و سفته بازی میشه ما بتونیم با مالیات چکار بکنیم، جلوشو بگیریم، و این خودش میتونست باعث رونق تولید بشه. خب این مجموعه از حالا عوامل مختلفی که عرض کردم به عنوان اینکه چرا تولید تو اقتصاد ایران جان نمیگیره، ولی یه دونه دیگه متغیر رو هم من میخوام اضافه بکنم. غیر از این مشکلات ساختاری، ما با یه مشکلی مواجه هستیم که سیاست‌های نادرستی حالا تو این دهه‌های اخیر، به خصوص تو سه دهه اخیر بعد از جنگ ما اتخاذ کردیم. ما خیلی وقتا نسخه‌های غلطی را اجرا کردیم، گاهی اوقات حتی اسم این نسخه ها رو اسامی خوبی گذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم اقتصاد مقاومتی یا اسمش رو گذاشتیم عدالت، ولی نسخه خوبی نبوده، به خصوص بعد از جنگ. ما عملا سیاست های تعدیل ساختاری را توی این 3 دهه اخیر خیلی وقتا اجرا کردیم، مرتب شوک وارد کردیم به اقتصاد ایران، شوک های ارزی وارد کردیم، شوک های قیمتی وارد کردیم. شاید از دهه 90 اگه شما نگاه بکنیم میبینیم ما نرخ ارز را توی یه شوک اولی از هول و هوش 1000 تومان بردیم رو 3000 تومان، 3000 خورده ای. بعد دوباره یه مقدار اقتصاد ایران اومده آروم بگیره، ما یه شوک دیگه وارد کردیم که از هول و هوش 4000-4200 نرخ ارز رفت روی هول و هوش 23-24000 تومان. و شما وقتی ساختار اقتصاد ایران رو ببینید که ما ترکیب واردات رو که شما نگاه بکنید میبینید 80% واردات ما عملا نهادهای تولیدیه به اضافه کالای سرمایه، هولوش 20% کالای نهایی است. خب مشخصه وقتی شما قیمت ارزت بالا میره هزینه تولیدتون هم بالا میره، ولی متاسفانه دولت مردان ما و گاهی اوقات سیاستگزاران اقتصادی ما مرتب اینو گفتن که ما نرخ ارز رو بالا میبریم برای اینکه صادرات به صرفه بشه. ولی اتفاقی که افتاده چیه؟ ما خب درسته وقتی نرخ ارز بالا بره صادرات به نفع میشه. مثلا فرض کنید من مثال میزنم، وقتی پسته به طور متوسط جهانی نرخش هولوش 10 دلار کیلویی، وقتی خب قیمت ارز باشه مثلا 4200، خب 1 کیلو پسته صادراتی میشه چقدر؟ میشه هولوش مثلا 42000 تومان. ولی وقتی بشه 23000 تومان ارز یا 24000 تومان، خب نرخ به اصطلاح صادراتی یا درآمد صادراتی میره هولوش 200 و مثلا 34000 تومان. درسته اینجا یک گشایشی برای صادرکننده ایجاد میشه، ولی چه اتفاقی میفته؟ چون شما خیلی از نهادهات، خیلی از اقلامی که مورد نیاز تالا تو صنعت حتی تو کشاورزید اینا وارداتی است، وقتی نرخ ارزتون بالا رفت عملا اون نهادهاتون هم گرون میشه. این اتفاقی که الان توی بحث مرغ اتفاق افتاده، توی نهادهای دامی اتفاق افتاده، توی روغن و به اصطلاح موادی مثل این اتفاق افتاده، همه حاکی از همینه که ما این سیاست‌های اشتباه را اعمال کردیم. خب یک، اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم که چرا اقتصاد ایران دچار مشکله، و من تاکید بکنم رو بحث نسخه های اشتباه، اینو با یه مثال ذکر میکنم. حالا اتفاقا بحثی که توی این رقابت های انتخاباتی هم به گونه ای بود، من احساس میکنم که گاهی اوقات آسیب شناسی دقیقی توی این مناظره ها ارائه نشد. نقل میکنن که کسی از کنار یک رودخانه رد میشد، دید که یه نفر داره غرق میشه، خب پرید توی رودخونه و این فرد رو نجاتش داد. یکم جلوتر رفتید که 2 نفر دیگه هم دارن غرق میشن، یه نفر رو تونست نجات بده. جلوتر رفتید 4 نفر دیگه هم دارن غرق میشن، باز 1 نفر رو بیشتر نتونست نجات بده. جلوتر رفتید یک پلی روی این رودخونه زدن، یک فرد حالا دیوانه ای یا خیلی مثلا قلدری اومده روی این پل ایستاده، هر کسی که از روی پل رد میشه این رو هولش میده داخل آب. خب من اینو تشبیه میکنم به برخی از قسمت‌های بحث اقتصاد ایران. ببینید توی اقتصاد ایران ما گاهی اوقات نسخه‌های اشتباهی را تجویز میکنیم یا نسخه‌های غلطی را میگیم. عمدتاً حالا توی این بحث مناظرات بحث یارانه مطرح شد. یارانه‌ای که حالا وعده داده شده بود، برخی گفتن مثلا یارانه را من 10 برابر میکنم، حالا یا ارقام مختلفی ارائه شد. این یارانه به نظر من بیشتر بحث معلول نه علت. ما باید ببینیم که اون قلدری که داره روی به اصطلاح پل داره افراد رو هول میده داخل این رود کی هستش و داره چیکار میکنه. به جای اینکه بیایم نجات غریق بیشتر استخدام بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم که علت را دچار به اصطلاح اختلال توش ایجاد بکنیم که این فقر زدایی و ایجاد فقر رو نداشته باشه. خب اینجا اگر ما اقتصاد ایران رو خوب تحلیل بکنیم که من به گونه اشاره کردم، میبینیم که یکی از این قلدرهایی که داره تو اقتصاد ایران اختلال ایجاد میکنه نظام بانکیه. شما اگر نگاه بکنه میبینید که تو این 40 سال اخیر، 14 دهه اخیر، ما تقریبا نقدینگی ما به عنوان خون در رگ‌های اقتصاد ایران یه چیزی هولوشه حالا رقم بسیار درشتی اضافه شده، اگر من اشتباه نکنم یه چیز هولوشه 20000 برابر شده، ولی تولید ما بیشتر از 5 برابر نشده. که عرض کردم توی به خصوص 2 دهه اخیر شما میبینید که از سال 1980 تولید ما از بود شما هولوشه 1.5 برابر شده، ولی نقدینگی چی شده؟ یه چیز هولوشه 100 برابر، بالای 100 برابر شده. خب اقتصادی اینا میگن که اگر شما در یک اقتصادی مرتب خون در رگ اضافه بکنید ولی عضلات شما تقویت نشه، قاعدتا میشه فشار خون. من با یه مثالی عرض میکنم. ببینید فرض کنید که ما توی جزیره ای 10 نفر باشن، هر کدوم یه دونه سیب داشته باشن و هر کدوم 1000 تومانی داشته باشن. خب پول درگردش در این اقتصاد میشه 10,000 تومان و قیمت سیب هم میشه 1,000 تومان. حالا اگر ما بیایم به هر کدوم از این افراد 1,000 تومان دیگه بدیم که پولشون بشه 2,000 تومان، ولی تعداد سیبامون از 10 تا 20 تا نشه، قاعدتا در یه همچی اقتصاد پول در گردش به جای 10,000 تومان میشه 20,000 تومان و قیمت سیب هم قاعدتا میشه چقدر؟ 2,000 تومان. اتفاقی که تو این سالیان اخیر تو اقتصاد ایران ایجاد شده اینه که ما مرتب این خون در رگ‌های اقتصاد زیاد کردیم، اجازه دادیم به بانک‌ها مرتب خلق پول بکنن، حالا دولت هم به گونه‌ای تو این ماجرا مقصر بوده، ولی از اون طرف تولید ما دچار مشکل بوده که عرض کردم مثلا تو این دهه اخیر خیلی سالا ما نرخ رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی حجم تولید کالا و خدماتمون کمتر شده نه اینکه بیشتر شده باشه. خب تو این فضا شما تشبیه اون اینه که توی اقتصادی هستش مرتب داره پول زیاد میشه ولی اون سیبهای مقابل این پولها زیاد نمیشه و حتی ما مشکلات اینگونه هم باش برخورد کردیم که ما قبلا مثلا سیب خارجی هم وارد میکردیم، خب نفت اونو میفروختیم سیب خارجی میوردیم کنار این سیبها و هر حال یه مقداری از این فشار تورمی کاسته میشد، ولی اتفاقی که افتاده این مقدار اون درآمدهای نفتی اون هم در اختیارمون نیست، یه جورایی مثلا احیانا نمیتونیم خوب مصرفش بکنیم یا بلوکه شده یا اتفاقاتی براش افتاده، خب سیب خارجی هم کنار این نمیاد. مرتب پس داره چه اتفاقی میفته؟ این نظام بانکی و نظام حالا بودجه‌ریزی هم که در کنار این هستش ما داریم مرتب یه فضایی را ایجاد میکنیم که اون فقره داره ایجاد میشه. خب تو این فضا اگر ما بخوایم خوب عمل بکنیم اینه که باید بریم اون گرفتاری رو اونو حل بکنیم، یعنی باید بریم سراغ اصلاح نظام بانکی که این اصلاح نظام بانکی باید ترکیب بشه با اصلاح نظام بودجه‌ریزیمون، با اصلاح نظام مالیاتیمون، با اصلاح نظام شفافیت اقتصادی. اگر این حداقل این 4 تا اصلاح ساختاری ایجاد بشه تو اقتصاد ایران خب دیگه این مشکلات ایجاد نمیشه. شما ببینید ما مثلا یکی از به نظرم اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم حالا غیر از بحث بانک‌های خصوصی که از دهه 80 ما پاشون رو به اقتصاد ایران باز کردیم و اینها آفت‌های زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کردن، همین بحث هدفمندی یارانه‌ها بود. حالا هر چند به نظر من کلید واژه خوبی بوده، بحث هدفمندی یا بحث عدالت بوده، ولی ما هدفمندی رو خیلی خوب اجرا نکردیم. هدفمندی کی خوبه؟ هدفمندی وقتی خوبه که شما بیاد از قشر ثروتمند مالیات بگیرید به قشر فقیر چیکار کنید؟ یارانه بپردازید. ما تو اقتصاد ایران چیکار کردیم از دهه 90؟ اومدیم گفتیم میخوایم یارانه ها رو هدفمند بکنیم، ولی چگونه هدفمندی را اجرا کردیم؟ اومدیم گفتیم قیمت عامل های انرژی رو میبریم بالا، قیمت بنزین رو بردیم بالا که چی بشه؟ مثلا حالا مازادش رو به افراد به تولید بدیم، نمیدونم به مصرف کننده ها بدیم. این هدفمندی خوبی نیست. این نوع مال یارانه دادن یارانه خوبی نیست. یارانه خوب اینه که شما از بخشی از مثلا خون این قسمت بدن را بگیرید به اون قسمتی که کم داره چیکار کنید؟ تزریق کنید. این کاریه که تو دنیا هم داره میشه، از ثروتمند دارن تو برخی از کشورهای مثلا اسکاندیناوی دارن 30% 40% از پولدارا دارن مالیات میگن، از این طرف دارن چیکار میکنن به کم بهره مندها و حالا افراد مستحق دارن چیکار میکنن یارانه پرداخت میکنن. خب خیلی سیستم هم داره خوب کار میکنه، ولی شما الان تو این سیستم داره چیکار میکنید؟ میخواید با گران کردن مثلا بنزین، گران کردن حامل های انرژی هم مشکل افزایش مصرف رو مثلا بگونه حل کنید، هم مشکل عدالت حل کنید. خب تو این رویکرد ما در واقع متحیریم که آیا دنبال هدف کارایی هستیم یا دنبال هدف چی عدالت هستیم. مشکل این گونه اتفاق افتاده که ما عملا اومدیم نرخ بنزین رو مثلا بالا بردیم، نرخ برق و نهادهای انرژی رو بالا بردیم. خب از اون طرف چی شده؟ یک تورمی در ادامه همین ایجاد شده، کم کم اون افزایش قیمتی هم که ما ایجاد کرده بودیم خونسا شده و شما میبینید که اون یارانه هم اتفاقا بی‌اثر شده. شما قبلا مثلا 45 هزار تومان یارانه داده بودید، خب این 45 هزار تومان من اینجوری مثال میزنم، قبلا مثلا شما میتونستید 10 کیلو فرض کن زردالو بخرید، الان شده تبدیل شده به 1 کیلو. یعنی هم اون عدالت دچار اختلال شده، همون مشکلی که شما به عنوان کارایی دنبالش بودید میخواستید مثلا مصرف سوخت پایین بیاد اون هم خیلی اتفاقی براش نیفتاده. خب اینجا کاری که ما باید بکنیم اینه که هم این موزر رو بهتر آسیب شناسی بکنیم که من به نظرم یکی از نقش هایی که مبلغین ما میتونن داشته باشن و توی حالا بحث های تبلیغشون، به حال الان مردم خیلی گلایه میکنن از مشکلات اقتصادی، بلای شما هم حتی خواهند آمد، و به هر حال الان سفره مردم بسیار کوچک شده، مردم شاکی هستن و به هر حال داره فشار میاد به مردم. یکی از چیزهایی که به نظرم خیلی مهمه اینه که شما سطح تحلیل مبلغین ما باید بره بالا، یعنی ما هم دچار به نظر من تحلیل های اشتباه و آدرس های غلط نشویم. من به نظرم یکی از قسمت هایی که شاید ما خیلی صدمه خوردیم اینه که بعد از انقلاب گاهی اوقات نسخه های آریتی اقتصاد لیبرالی و اقتصاد بازار آزادی رو به اسم اقتصاد اسلامی، به اسم اقتصاد مقاومتی به ما تحمیل کردن. همین بحث تعدیل نمیدونم قیمت انرژی و مواردی مثل این که ساختارهای اقتصاد ایران خیلی بر نمیتابه این نسخه هایی که گاهی اوقات از صندوق بین‌المللی پول به ما تجویز شده و خیلی هم پیگیری کردن که اتفاقا این نسخه ها اجرایی بشه و باعث چالش تو اقتصاد ایران شده. متاسفانه گاهی اوقات این نسخه ها رو ما خودمون هم تبلیغ کردیم، بحث خصوصی سازی، بحث نمیدونم کوچک کردن حجم دولت، بحث هدفمندی یارانه ها، بحث حذف یارانه های پنهان که به نظرم توی این مناظره های انتخاباتی هم حتی همین اومده بود که به نظرم باز این هم یه نسخه غلطه. دارن مثلا اینو مطرح میکنن که ما بیایم فرض کنیم قیمت بنزین میشه مثل قیمت بنزین در ترکیه. خب من نگاه کردم دیدم ترکیه الان قیمت بنزین 1 دلاره. خب اگر شما بخواید تو ایرانم قیمت بنزین بشه 1 دلار، خب باید بنزینی لیتری 23,000 تومان باشه. خب اگر یه همچین نرخی باشه، یعنی من هر باک بنزینی که میزنم الان باید یه چیز هولوش بالای 500-600,000 تومان باید بدم، درست شد؟ خب حالا من این سوال رو مطرح میکنم، اگر شما میخواهید مثلا ما قیمت بنزینمون بشه مثل قیمت بنزین در ترکیه، باید نگاه بکنید ببینید آیا دستمزدهای ما هم در همون قد و قواره هست. من نگاه کردم دیدم یه مهندس توی ترکیه به طور متوسط داره مثلا اولوش 3000 دلار 2000 دلار میگیره، یا حد مثلا اولوش 1000 دلار داره یه فرد عادی میگیره. خب اونجا مثلا تناسب داره، شما اگر 1000 دلار درآمد داری مثلا 1 دلار هم قیمت بنزینت باشه و بهایی که برای بنزین میدی. ولی اگر شما حداقل دستمزدی که الان یک کارگر داره میگیره حساب بکنید به 170-180 دلار هم نمیرسه، خب شما چگونه انتظار دارید که من بیام قیمت مثلا حاملای انرژی رو آزاد بکنم بر اساس نمیدونم فوق خلیج فارس، ولی از این طرف یه سرکوب دستمزدی داشته باشم، یعنی کارگران من به اندازه کافی درآمد نداشته باشن. الان باز دوباره به نظر من آدرس های غلطی گاهی داره داده میشه راجع به اقتصاد ایران که مثلا انگار ما یه چیزی بدهکار هم شدیم. به قول برخی گفتن این بحث از سنخ عدم نفعه، میگن این پولی که شما باید میدادی مثلا به اندازه 1 دلار باید میدادی الان ندادی و عرض به شما اینا به عنوان یه یارانه دارن در نظر میگن. خب این مقوله‌ای که به عنوان آسیب شناسی عرض کردن، اما برای تقویت اقتصاد ایران چه میتوان کرد؟ این بحثی که به نظر من تو نامگذاری امسال شد بسیار دقیق بود. حضرت آقا دو تا نکته تاکید کردن، یکی بحث مانع زدایی و دیگری پشتیبانی. اقتصاد ما و بخش تولید ما از 2 تا مانع اساسی رنج میبره، یعنی بخش تولید شما هم موانع خیلی جلوش هستش، حالا برخی موانع خارجی است که با عنوان تحریم اومده که به نظرم سهمش خیلی زیاد نیست، ما تحریم‌های داخلی بیشتر داریم. بخشی از موانع هم موانع داخلیه، یعنی ما نظام بانکیمون مانع تولید، نظام مالیاتیمون مانع تولید، بوروکراسی اداری ما مانع تولید و خیلی فضاهای دیگه همون میبینیم که جلوی تولید دارن سنگ میندازن. خب اینجا مهمترین کاری که میشه کرد اینه که این رو بحث مانع زدایی، یعنی ما بیایم فضای کسب و کار رو بهبود بدیم، بخش بانکی بیاد بشه به اصطلاح خدمتگزار تولید، نه اینکه بخش بانکی پولاشو ببره تو قسمت‌های سفته‌بازی و ببره توی اون جایی که به اصطلاح مولد نیست و به خاطر اینکه حالا منافعی داره. این قسمت مانع زدایی حالا چه از جهت تسهیل فضای کسب و کار، چه اصلاح نظام مالیاتی، چه اصلاح نظام بانکی، چه اصلاح نظام بودجه‌ریزی، نه همه میتونه در خدمت تولید ما قرار بگیره. اما اون قسمتی که حالا به عنوان پشتیبانی است، یعنی ما علاوه بر این که باید اون موانع را به اصطلاح از جلوی کسب و کارها برداریم، یه فضا رو هم باید ایجاد بکنیم. برای چی؟ برای اینکه حمایت بکنیم از تولید، که حالا توی بحث تسهیلات میشه، تو فضاهای عرض به شما که ارتقای فضای ظرفیت برای صادرات میشه و موارد دیگه‌ای که حالا اینجا دیگه جاش برای تفصیلش نیست. اما نکته بعدی یا سوال آخری که به نظرم مهم هستش اینه که ما رسالت ما مبلغان تو حمایت تولید چیه؟ هم توی بحث مانع زدایی و هم بحث پشتیبانی. به نظرم ما میشه گفت بین دو تا دسته از کارها میتونیم تفکیک بکنیم. یه رسالت اصلی ما رسالت فکری و تبلیغی است. خب به هر حال ما باید تو حوزه آگاه سازی مردم، مشاوره، فرهنگ سازی میتونیم اقدام بکنیم. چیزی که الان شاید در ادبیات اقتصادی به عنوان تعلیم و تربیت اقتصادی ازش یاد میشه، یکی از شاید نهادهای فرهنگ ساز ما حوزه است و به اصطلاح مبلغان ما هست. من فقط مختصر ارائه بکنم که عرض بکنم تو سال 1983 یه اتفاقی تو اقتصاد آمریکا افتاد. یک گزارشی را خطاب به رئیس جمهور وقت آمریکا منتشر کردم که اون وقت ریگان بوده، به اسم A Nation at Risk، یک ملت در خطر. یک گروهی از محققان بررسی کرده و دیدن که اقتصاد آمریکا در مقابل اقتصاد آلمان و ژاپن در حال دچار مشکل داره میشه و اون گزارش میگه که اگر اقتصاد آمریکا همین گونه جلو بره، ما در آینده با اون استحکام کالای آلمانی و ظرافت کالای ژاپنی دچار مشکل خواهیم شد. از اون زمان اینا اومدن یه گروهی را تشکیل دادن، یه گروهی از اقتصاددانها، روانشناسها، متخصصان تعلیم و تربیت، گفتن که چیکار بکنیم. نتایج اونا نشون داد که استحکام کالای آلمانی و ظرافت کالای ژاپنی نتیجه نظام تعلیم و تربیت اونهاست. اونا در واقع دارن به بچه‌هاشون یاد میدن، فرهنگ اقتصادی رو دارن تقویت میکنن و اون توی اون ادبیات اومد ایجاد شد که به اصطلاح مثلا تو ژاپن یا کره یا چه میدونم مثل آلمان از همون ابتدا تو مدارس دارن به بچه ها یاد میدن که اینها مثلا پسنداز چیه، یک شناختی داشته باشن، انگیزه نسبت به پسنداز داشته باشن و توانایی پسنداز هم داشته باشن. یعنی هم بعد شناختی، هم بعد انگیزشی و هم بعد مهارتی رو اومدن روش تمرکز کردن. و جالبه شما برید تو نظام تعلیم و تربیت اقتصادی آمریکا ببینید، برای که تو کتاباشون اومدن مفاهیم اقتصادی رو مشخص کردن، گفتن تو هر مثلا کتابی شما فلان مفهوم رو باید به دانش آموزان یاد بدید، برای معلم ها دوره های آموزشی گذاشتن و نهایتا خروجیش این شده که الان توی نظام اقتصادی آمریکا به اصطلاح این سرمایه گذاری که رو فرهنگ اقتصادی کردن داره یه مقداری جواب میده. این کاریست که به نظر من ما باید تو آموزش پرورش انجام بدیم، توی بحث رسانه ملیمون انجام بدیم و حتی به نظر من از حوزه و فضای تبلیغی میشه تو این تعلیم و تربیت اقتصادی استفاده کرد، به خصوص اینکه ما معارف و ذخایر بسیار ارزشمندی داریم. یعنی اون ذخایر دینی ما، ذخایر فرهنگی ما، نمیدونم شعر ما، همه اینا در خدمت تولید بوده، ولی متاسفانه ما گاهی اوقات با دست خودمون اومدیم همین فرهنگ خودمون را دچار اختلال کردیم. اما غیر از این رسالت فکری، به نظرم چیزی که مهمه رو رسالت عملی ماست. ببینید فضای اقتصاد ایران الان فضای خیلی خوبی نیست، یعنی مشکلات اقتصادی زیادی داریم. به نظرم ما میتونیم از ظرفیت‌های ایجاد شده، به خصوص حالا تو این فضایی که مثلا مثل فضای کرونا ما باش مواجه شدیم و بالاخره بسیاری از مشاغل ما دچار اختلال شدن، من به نظرم فضاهای زیادی پیش روی مبلغان ما هست. بحث دوره‌های جهادی الان زمینه خیلی خوبی است که ما بتونیم از نیروهای جهادی استفاده کنیم برای کمک. یه بحث دیگه‌ای که ما مطرح می‌کنیم معمولا بحث مسجد محوری است. ببینید ما مسجد به نظرم باید کارکردهای اقتصادیشو فعال کنیم. مسجد میتونه یه جورایی به عنوان کارگاه تولیدی تبدیل بشه، میتونه یه بازار مصرف باشه برای مشاغل خانگی، میتونه یه فضای آموزشی ایجاد بکنه. الان تو فضای مثلا تابستان که هست، بچه های ما میتونن شغل و بسیار حرفه یاد بگیرن، هم ما بیایم کنار اون بحث بعد عبادی و مذهبی، بیایم عباد اقتصادی مسجد رو هم چکار کنیم، تقویت کنیم. خوشبختانه تو این زمینه کارهای خوبی شده، تجربه های خوبی هست که حالا میشه از این تجربه ها استفاده بشه. به نظرم حالا اگر یک حوزه، من اسمش میذارم مواسات تولیدی. ببینید الان خیلی از مشاغل صدمه دیدن، مشاغل دچار مشکل شدن. اگر ما مبلغانمون بیان تو این فضا وارد بشن، هم این که ما بیایم یه فضای همفکری ایجاد بکنیم که به هر حال تو هر محله‌ای که شما میرید، هر مسجدی که میرید یا هر منطقه‌ای که میرید، ببینید که چگونه میشه همین شعار امسال را محقق کرد. ما چگونه میشه مانع زدایی بکنیم، چگونه میشه پشتیبانی بکنیم. شاید شما مبلغان مثلا با امام جمعه اون شهر، چه میدونم حالا مسئولین اون شهر در ارتباط باشه، میتونید گام بردارید تو این زمینه که به اصطلاح حالا فضای کسب و کار تسهیل بشه. شما دیدید گاهی اوقات این گزارش هایی که از گاهی اوقات میبینید که برای یک راه انداختن فعالیت تولیدی بسیار مجوزهای زیادی نیاز هستش و شاید ما بتونیم مثلا تو این زمینه گام برداریم و کمک بکنیم به تولید کننده ها. خب این فضا فضاهای به نظرم خیلی خوبی است. یعنی اگر مردم ببینن که روحانیت هم دارن درد اونها رو لمس کردن، دارن متوجه شدن که به هر حال الان سفره مردم کوچیک شده، حالا هم تو اون قسمت مواسات که از آقا اشاره کردن که ما به خانواده فقیر کمک بکنیم، ولی شاید بهترین مواسات به نظر من مواسات تولیدیه. یعنی ما یک کاری کنیم که درآمد افراد زیاد بشه. اگه کسی دچار مشکل شده، شغلش از دست داده، کمک بکنیم که این مشاغل ایجاد بشه، حتی کمک بکنیم به یافتن بحث این که عرض کردم توی فضای کسب و کار. مثلا ما کسب و کارهای خانگی رو بتونیم فعال کنیم. به هر حال الان ظرفیت خانوم ها برای کسب و کارهای خانگی بسیار زیاده که اگر ما بتونیم این فضای کسب و کار خانگی رو با مسجد گره بزنیم، به نظر من هم اون جنبه تربیتی مسجد رو تقویت کردیم و هم به گونه این معیشت مردم رو هم تقویت کردیم و خود این باعث میشه که دو تا بال بحث اقتصاد و دین کنار هم قرار بگیره، هم اعتماد مردم به روحانیت زیاد بشه، به مبلغان زیاد بشه. این فضا به نظرم فضای خیلی خوبی است. امیدوارم که حالا بواسطی که ارائه کردم مفید بوده باشه و انشالله که با تلاش همه مبلغان ما بتونیم به هر حال یک گامی در راستای شعار سال برداشته باشیم، هم تو حوزه پشتیبانی و هم تو حوزه مانع زدایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.